گاه با ضعیف شدن، گاه با حذف تکامل رخ میده. یعنی همواره این نیستش که با اضافه شدن، بهتر شدن، قوی تر شدن باشه.
در واقع خوب و بد در چارچوب کانتکست تعریف میشه و یک چیزی که یک جایی میتونه نقیصه باشه، همون ویژگی میتونه در یک کانتکست دیگه منجر به برتری و بقا بشه.
یا هیچ چیز در جهان معجزه نیست یا همه چیز معجزه است.
حتی دعوا سر خود اسم تکامل هم داریم، سر خود واژه تکامل.
ما در نظریه تکامل کاری جز روایتگری نداریم و این اصلا از اهمیت کار کم نمی‌کنه، چون در فیزیک هم ما کاری جز روایتگری نداریم. از منظر معرفت شناسی تکاملی آدمی دائما در حال روایتگری است.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
تکامل و فلسفه، دوباره به بحث مناقشه آمیز تکامل و نقشی که در تاریخ اندیشه و فلسفه داشت برگشتیم. در این اپیزود مهمان خیلی عزیز و دانشی داریم، دکتر هادی صمدی، استاد بنده. استاد که میگم به معنای واقعی کلمه. دکتر صمدی استاد من در مقطع ارشد بودن و استاد راهنمای من در پایان نامه ارشد بودن، الان هم که افتخار شاگردیشون رو دارم. دکتر صمدی همیشه در کلاس ها میگفتند که من چارچوبم چارچوب تکاملی است و با این عینک به جهان نگاه میکنم. ما میخواییم امروز از این عینک مطلع بشیم و ببینیم که این چه چارچوبی است که آقای داروین بعد از خودش جهانی رو به هم ریخت. دکتر صمدی و من یک معرفی کوتاه بکنم، ارجاع میدم شنوندگان عزیز رو کارهای بیشترشون رو ببینند. دکتر صمدی دکترا و ارشدشون فلسفه علم بوده، کارشناسیشون میکروبیولوژی بود. ایشون تقریبا در هر حوزه‌ای که از منظر تکاملی میشه بهش ورود کرد کار کردند، پژوهش کردند، مقاله چاپ کردند. زیبایی شناسی تکاملی، روانشناسی تکاملی، معرفت شناسی تکاملی، حوزه عقلانیت نقاد، فلسفه پزشکی، تاریخ علم، علم و دین و حوزه های فراوان دیگه یکی از پرکارترین اساتید حوزه فلسفه ایران هستند. کتاب ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی در واقع نوشته ایشون هست. ضمناً دکتر صمدی علاوه بر فعالیت های آکادمیکی که دارن در حوزه فعالیت های ترویج علم هم فعال هستند، سخنرانی های عمومی میکنن، دغدغه عمومی سازی علم و ورود بحث های فکری به عرصه عمومی رو دارند. همین اخیراً درس گفتارهای شکوفایی و خوب زیستن رو در باغ کتاب تهران ارائه دادن که مؤسسه فرهنگی دوکسا در واقع برگزار کنندش بودند و یک کانال تلگرامی هم ایشون دارند به نام تکامل و فلسفه که یادداشت‌های ایشون، درس گفتارهای ایشون و باقی محتواهای ایشون در دسترس هست. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که به این کانال تلگرامی هم سر بزنند. دکتر صمدی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم،
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بعد از چند بار درخواست به ما افتخار دادید. به عنوان سوال اول به ما بگید که این چارچوب تکاملی چیه که ظاهراً در همه عرصه‌های دانشی و حوزه‌های مختلف علم ورود کرده و ما الان تقریباً هر چیزی که داشته باشیم یک ورژن تکاملیش هم داریم.
بله، خیلی ممنونم از دعوتتون، تشکر میکنم. خیلی خوشحالم که در این سلسله نشستایی که شما در این حوزه داشتید من هم میتونم نقشی داشته باشم. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، نگاه تکاملی یک نگاه واحدی نیست، یک در واقع چند نگاه متفاوت هست. از یک منظر یک الگوریتمی ما داریم به اسم الگوریتم انتخاب طبیعی. این خودش وحدت بخش یک دسته از علوم هست، به ویژه در مهندسی ها. از یک منظر دیگه وقتی میایم در ساحت انسان و به ویژه در جاهایی که ما داریم تفاوت‌های جمعیتی رو توضیح میدیم، نظریه تکامل نقش بازی میکنه. در این شاخه ها هستش که روانشناسی تکاملی و غیره شکل گرفته. در خود فلسفه باز به معنای واحدی همه این افرادی که کار تکاملی میکنن نیستن. مایکل برادی یک در معرفت شناسی تکاملی یک دوگانه ای رو معرفی میکنه که میگه که وقتی من میگم تو معرفت شناسی نگاه ما تکاملیه، منظور چه هست؟ میگه یک دفعه ممکنه بگیم ایده هایی که تو علم منتشر میشن، اینها با هم دیگه رقابت میکنن، در این فرایند رقابت یک عده باقی میمونن، عده هست میشن و این فرایند ادامه پیدا میکنه و ما میتونیم از تکامل نظریه ها صحبت کنیم. این یک معناست و معنای دیگه‌اش این هستش که بریم سراغ قوای شناختی انسان که ببینیم این قوا که طی فرایند تکامل شکل گرفتن چگونه برای ما امکان یک اندرکنشی کارآمد رو با جهان پیرامون فراهم کردن. بنابراین معنای واحدی ما از رویکرد تکاملی نداریم. اما اگه بخوام از کلیگویی ها بگذرم و بخوام یک مقداری جزئی تر در قالب چند مثال برای شما مشخص‌تر صحبت کنم، فکر میکنم بهتر باشه. به عنوان نمونه از رویکردهایی که از الگوریتم استفاده میشه، من دوست دارم از آنتن‌های تکاملی صحبت کنم.
آنتن‌های تکاملی،
بله، آنتن‌هایی که ناسا برای ماهواره‌های خودش در یکی از ماهواره‌های خودش از اون استفاده کرد. یک آنتنی بودش که یک گیرنده‌ای بود و بعد اون سیمی که از به عنوان آنتن از این گیرنده بیرون اومده بود، میگفتن خب این باید چه شکلی داشته باشه که ما بتونه بهترین گیرندگی رو برای اون گیرنده ما فراهم کنه. مشخصا مهندسا میتونستن بشینن یه طراحی واسش انجام بدن، اما اومدن با رویکرد تکاملی این کارو کردن و به جایی که بشینن این کارو بکنن، این سیمی که از آنتن از گیرنده اومده بود بیرون رو گفتن آقا به هر جهتی که دلش میخواد بذار باشه. و فرض کنید ما یه گیرنده‌ای داشتیم که به 50 مدل مختلف سیم‌ها ازش خارج شده بود، یکی مثلا با انحنای کم، انحنای زیاد، مثلا اول کج شده بود بعدن عمودی شده بود و حالت‌های مختلف، و بعد اینها رو گفتن ببینیم کدومش گیرندگی بهتری داره. خب از بین اونایی که گیرندگی بهتری داشتن، در همون گام اول مثلا فرض کنید 45 تا از 50 تا رو حذف کردن، اون 5 تایی که بهتر بودن رو اومدن قدری توش تغییر دادن، مجدداً تبدیلشون کردن به 50 تا جدید، یعنی از هر 5 تا گفتن اجازه بدید 9 تا دیگه شبیه این بسازیم اما با قدری تغییر، و بعد حالا اینا رو بذاریم مجدد زاد و ولد کنن، در واقع زاد و ولدی کردن، حالا مجدد اجازه بشون بدیم ببینیم که در تنازع برای بقا کدوم یکی باقی میمونه. مجدد 45 تاش حذف شد، اون 5 تایی که باقی مونده بود رو باز تغییرات جزئی درش دادن و این کار رو چندین بار تکرار کردن و به یک آنتنی رسیدن با یک سیمی که بسیار کج و کوله بود و ظاهراً هیچ منطقی پشت کار این نبود که این باید بهتر از بقیه جواب بده، اما جواب داده بود. شما الان در این مورد میبینید که مهندس‌ها چگونه از یک الگوریتم انتخاب طبیعی استفاده کردن برای طراحی یک وسیله که اینجا یک آنتن باشه. اگه بخوایم یک مقدار روی همین توضیح بدم، شما میبینید که در اینجا ما چند تا شرط برقرار هست. شروط سگانه‌ای که بعداً به نام شروط سگانه لیونتین معروف شد. لیونتین میگفت هر وقت شما یک جمعیتی داشته باشید که تنوع داشته باشه. الان در این مثالی که گفتم ما 50 تا آنتن داشتیم که سیم‌ها هر کدوم به یک شکلی بودن. پس در شکل سیم‌ها تنوع وجود داشت. و بعد یک پروسه‌ای برای رقابت وجود داشته باشه که در اون رقابت اونهایی که بهتر کار بکنند اونها شانس بیشتری برای بقا داشته باشند. باز به طور مشخص در اینجا اومدیم از این 50 تا 45 تایی که عمل کرده بدتری داشتن رو حذف کردیم، به اون 5 تایی که عمل کرده بهتری داشتن شانس تولید مثل دادیم. تولید مثل هم خب اینجا مشخصا خود اینا تولید مثل نکردن، اما مهندسا اومدن و این اینا رو درست کردن با قدری تغییر، چون هیچ وقت تولید مثل هم کامل نیست، با قدری تغییر و شرایط سگانه رو برقرار کردن و با ران کردن این الگوریتم در شکل بسیار ساده رسیدیم به یک آنتنی که بسیار کارآمد بود و ظاهرا شما هیچ منطق حاکم بر اون رو هم نمیتونستید توضیح بدید. این یک مثالی است از موردی که ما میتونیم از نظریه تکامل از الگوریتم انتخاب طبیعی اون استفاده کنیم و مثلا این کار رو در اقتصاد تکاملی این کار رو انجام میدن، در مهندسی، در طراحی و در برخی از شاخه های علوم شما شاهد این هستید، در بسیاری از الگوریتم های ژنتیکی که طراحی میکنن باز با همین الگوریتم ساده کار رو جلو میبرن و این شاخه ها شما میبینید که دسته بزرگی از شاخه های علوم رو این نگاه های تکاملی در بر گرفته. اما جدای این، شما اگر میایید و وارد علوم انسانی میشید میبینید که نظریه تکامل توی علوم انسانی هم ریشه دوانده. اول از همه خب مشخصا جاهایی که انتظار اون خیلی بیشتر میرفتش، مثلا وقتی که در حوزه‌ای که داره به رفتار انسان، به مطالعه رفتار انسان میپردازه، حالا خیلی علوم انسانی نیست، علوم رفتاری و علوم اجتماعی هستش، در این شاخه ها روانشناسی های تکاملی شکل گرفت. میگم روانشناسی های تکاملی چون در ادامه خواهم گفت که چرا یک روانشناسی تکاملی نیست. اما به طور مشخص اینها این بار یک مقداری متفاوت از اون حالت اول عمل میکردن، یعنی فقط با اون الگوریتم انتخاب طبیعی کار نداشتن، بلکه این بار مثلا با این فرض جلو میرفتن، میگفتن مگر انسان محصول فرایند تکامل زیستی نیست؟ اگر دست و پا و سایر ارگانهای ما طی فرایند تکامل زیستی هر کدوم یک کارکرد خاصی دارن و این کارکرد یک سازگاری بوده برای مواجهه با جهان، چرا ساختارهای ذهنی ما اینطوری نباشه؟ و به این ترتیب گفتن که خب پس ما فرض میگیریم که یک ذهنی داریم که این ذهن ما یک ساختارهای مشخصی داره که هر کدوم از این ساختارها طی فرایند تکامل زیستی شکل گرفته. با این نگاه انواع رویکردهای روانشناسی تکاملی به وجود اومد. ممکنه شما از سطح روانی بیاید بیرون، بیاید برید سراغ رفتارهای اجتماعی انسان. در این صورت جامعه شناسی تکاملی، مردم شناسی تکاملی، رویکردهای روانشناسی اجتماعی تکاملی و غیره شکل میگیرن. در این مورد باز همون الگوریتم اولیه رو داریم، اما این بار با محتواهای خیلی ملموستری که نظریه تکامل درباره بدن انسان میگه همون رو به کار میگیریم در مورد ساختار ذهن، در مورد رفتارهای انسانها، و میگیم که خب مگه رفتار یک خصیصه نیست؟ همونطوری که ما تور تنیدن یک عنکبوت رو یک نوع رفتاری میدونیم که میگیم خب این محصول انتخاب طبیعی است، چرا همین حرف رو در مورد رفتارهای آدمیان به کار نبریم؟ به این ترتیب یک دسته دیگری از رویکردهای تکاملی شکل.
ببخشید قطع میکنم صحبتتون، آیا این یک مفروض فلسفی است؟
چه کدومش که
اگر تور بافتن یک عنکبوت یک محصول انتخاب طبیعی است و محصول تکامل است، پس چرا رفتارهای انسانی؟
بله، این در واقع یک نوع تعمیمیه که میگن این رفتارها از جای خاصی نیامده، همشون طی فرایند تکامل شکل گرفتن. اینجاست اتفاقا نکته‌ای که داری اشاره میکنی، همینجا اختلاف نظرها شروع میشه و برای همین هم گفتم که انواع روانشناسی های تکاملی رو داریم، چون یک عده خیلی مستقیم میخوان بگن نه همه اینها طی فرایند تکامل شکل گرفته و همشون نوعی ادپتیشن یا سازگاری هستن همه رفتارهای ما. دسته دیگری میگن که نه، از وقتی فرهنگهای بشر که البته خود مبتنی بر فرایندهای تکاملی بوده شکل گرفته، اما یک نوع استقلالی رو ایجاد کرده و حالا رفتارهای ما یک محصول دوگانه اون بیولوژی و فرهنگه، یعنی به صورت منحصر به فرد توسط بیولوژی ما تعیین نمیشه.
اون چیزی که بهش تکامل فرهنگی گفته
میشه. بله، تکامل فرهنگی میگم، باز خود شاخه‌های مختلف داره. مثلا یک رویکردش به اسم جین کالچر کو اِوولوشن یا هم تکاملی ژن فرهنگ، خب اینها خیلی نقش فرهنگ رو بارستر میدونن. دقت کنید که اینها اختلاف نظرهاشون درباره خود نظریه تکامل نیست و درباره حتی کاربست نظریه تکامل در رفتار انسان نیست، بلکه تفاوتشون در نوع تبیین هاشونه. برخی بسیار ریداکشنیستی تر عمل میکنن و میخوان همه چیز رو در سطح بیولوژیک توضیح بدن و دسته دیگری معتقدن که نمیشه همه چیز رو صرفاً در ساحت بیولوژی توضیح داد. در ساحت انسان که وارد میشیم ما مجبوریم که وارد حیطه‌های دیگری هم بشیم. حتی جالبه بدونید که کسی مانند داوکینز که خب مشخصاً رویکرد ژن محور رو معرفی میکنه و علل اصول ما اون رو به عنوان یه فردی میشناسیم که خیلی احتمالا روی کردش ریداکشنیستی یا تقلیل باورانه باشه، اما اصلا اینطوری نیست. خودش میاد و میگه که یک مفهومی به اسم میم رو معرفی میکنه و میمتیکس رو متعاقب اون معرفی میکنه و اون هم میدونه که برخی از رفتارهای آدمی رو دیگه نمیشه صرفاً در ساحت ژن‌ها توضیح داد. مثلا نمونه معروفش اینه که ما در جوامع امروز ما افرادی رو انسان‌ها با اون حد اکثر توان ممکن زاد و ولد نمی‌کنن. همه آدم‌ها شما می‌بینید تقریباً میشه گفتش که در اکثریت جوامع آدم‌ها با سرعت بسیار بسیار کمتر از اون چیزی که قابلیت زادآوری دارن زادآوری.
یعنی اساساً یه گروهی مثل راهب‌ها که آمدانه دقیقاً زاد و ولد
نمی‌کنن. بالاخره این رو یه رفتار دیگه و رفتارهایی است که باید طی فرآیند تکامل بشه توضیح.
آقای دکتر، یه نکته خیلی به نظرم مهم این وسط هست. ما خب یه واژه‌هایی رو من به عنوان آدمی که بیرون از فضای تخصصی شما دارم به قصه نگاه میکنم و دارم سوالم رو میپرسم و اینها، یا به عبارتی به عنوان کسی که فقط زیست شناسی خیلی برای من آشناتر هستش، ما وقتی که راجع به مثلا تکامل داریم صحبت میکنیم، راجع به انتخاب طبیعی صحبت میکنیم به عنوان یکی از الگوریتم‌های خیلی شناخته شده، یه حتی دعوا سر خود اسم تکامل هم داریم، سر خود واژه تکامل. آیا واقعا اول از همینه که اصلا ما داریم راجع به چی، یعنی به چی داریم میگیم تکامل؟ یعنی اصلا اگر بخوایم که خیلی مختصر مشخص بگیم آقا تکامل اصلا معنیش چی هستش، یکی این و اینی که واقعا تکامل معنیش یا فرایندهای تکاملی یا الگوریتم‌های تکاملی معنیش کامل‌تر شدن و بهبود پیدا کردنه؟
در مواردی بله و در مواردی خیر. یعنی اتفاقا این نکته‌ای که عرض کردم که در مواردی بله و در مواردی خیر، یکی از نقاط اصلی اختلاف نظرهایی هستش که در خود تکامل هم هست. شما اگر به طی فرایند تکامل از یک تکسلولی ساده در 4 میلیون سال پیش مثلا آغاز کنیم بیایم جلو، خب یک تکسلولی امروز هم عموم حیات بر روی کره زمین شامل تکسلولی هاست. باکتری ها تقریبا میشه گفتش که عمده حیات بر روی کره زمین در قالب تکسلولی هاست. پس در این با این معنا اصلا کامپلکسیتی یا پیچیدگی هم حتی در اینجا ممکنه بگیم اضافه نشده. خب به این معنا فقط تورتور شده، یعنی ما از یک شکل ساده حالا به انواع شکل‌های ساده دیگری که داریم می‌بینیم،
که اون موقع مثلا اون صحبت میشه که مثلا جای تکامل بگیم فرگشت،
اون وقت یا مثلا بگیم دگرگشت.
دگرگشت آره. بله.
چون اگه بخوایم بگیم، چون باز فرگشت بازم با تکامل خودش به هم چیز میشه، اگه تطور و دگرگشت با هم بله. دیگه میشن و تکامل و فرگشت هم با هم. و این نکته جالبیه که هیچ کدوم از این واژگان تمامیه آنچه در محتوای نظریه تکامل هست رو پوشش نمیده. چرا؟ چون مثلا فرض کنید در برخی از سرشاخه های تکامل اونجایی که مثلا به انسان رسیده. خب یکی از این شاخه های تکاملی که به انسان رسیده در اون شاخه خب مشخصا کامپلکسیتی اضافه شده، یعنی تنوع اضافه شده، و وقتی تنوع اضافه شده اگر منظور ما از پیشرفت افزایش کامپلکسیتی یا پیچیدگی باشه، خب میتونیم بگیم بله پس در اینجا تکامل رخ داده، یعنی در یک شاخه های تکامل رخ داده و در شاخه های دیگر خیر. خب و اما اگه بخوایم باز بخوایم به طور کلی یک نظر بدیم، بخوایم همه رو یک پارچه بگیم، چون عموم حیات کماکان در شکل در قالب تکسلولی ها هستش و این از منظر ما انسان ها از منظر انسان مدارانه ما نادیده گرفته میشه، فکر میکنیم خودمون هستیم که اون شاخه اصلی هستیم، این رو خیلی متوجهش نمیشه. ولی اگه اونا رو بخوایم در نظر بگیریم، همین الان ما به ازای هر یک سلول بدنمون یه چیزی حدود 3 تا 10 تا سلول دیگه باکتری تو بدن ما همراه ما هستن، یعنی که یه چیزی تخمین زده میشه گاه در قالب 10 تریلیون ما میکروارگانیسم از این شکل در با بدن ما هست، یعنی به ازای یک همین یک شاخه‌ای که اومده جلو، همین یه دونه هم حتی به ازای همین یه دونه‌ش هم میلیاردها ما تکسلولی دیگه داریم و عمده حیات بر روی کره زمین واقعا تکسلولیه، یعنی به این معنا میشه گفت عمده حیات دوچار دگرگشت شده، اما جاهایی هم میشه شما بگید دوچار فرگشت شده. اما حتی در همین حیطه انسانی اگه در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید دستگاه گوارش ما از کامپلکسیتیش کاسته شده، یعنی آن چیزی که مثلا آپاندیس ما مینامیم، خب در اورانگوتان ها اینا یک بخش بزرگی از دستگاه گوارشی که بعدن در انسان تحلیل رفته، یا یعنی اینکه دندان های ما تحلیل رفته، خب یعنی حتی در همین ما مثلا توانایی حرکت گوش رو از دست دادیم، خب در یک جاهای انگار یک چیزای ماها حتی خود انسان هم دچار تغییراتی شده که انگار با از دست دادن بوده نه به دست آوردن، یعنی کامپلکسیتی اضافه نشده. برای همین اگر این ظرافت ها رو بخوایم وارد کنیم، بهتره که وارد این دعوا که کدوم اصلا نشیم، یعنی این دعوا عموما برای کسانی مناسبه که از بیرون
با خودشون دخیل قصه دخیل تکامل نیستن.
چون اگه بودن میدونستن که این کامپلکسیتی مثلا مغز انسان کامپلکسیتیش اضافه شده، دستگاه گوارشش کاهش بده، آیا دستگاه گوارش مهمتر از مغز یا مغز مهمتره؟ باز این یک نوع نگاهیه که فکر میکنه خب اونم یه ارگانه اونم یه ارگانه، بدون هیچ کدوم اینا ما باقی نمیمونیم،
هر کدوم بدون اون یکی ناقص میمونه.
ناقصه.
شاید اینجا مفهوم فیتنس کمک کننده باشه دکتر صمدی، یه کوچولو میگید این فیتنس فرقش با اون در یک برداشت شاید عامیانه از تکامل گفته میشه که اون اصلح‌تر و اون اصلح‌تر هم به معنای قدرتمندتر باقی میمونه.
آره.
ولی ما میدونیم که فیتنس الزاماً
به این معنا نیست.
به این معنا نیست. آره. راجع به این یک کمی توضیح میدید.
آره. مثلا نگاه کنید گاه با ضعیف شدن، گاه با حذف تکامل رخ میده. یعنی همواره این نیستش که با اضافه شدن، بهتر شدن، قوی تر شدن باشه. به عنوان نمونه اگر شما به گراند کانیون برید، اونجا موش‌هایی در لای این صخره‌های گراند کانیون زندگی می‌کنن که ابعادشون در ابعاد یک بند انگشته، یعنی یکی از کوچکترین پستانداران روی کره زمین در اون منطقه دارن زندگی می‌کنن. چرا؟ چون این موش‌ها اونهایی که میتونن لای این شکاف سنگ‌ها برن و در اون اعماق اونجا به آب برسن میتونستن باقی بمونن. اونایی که بزرگتر بودن حذف شدن، اونایی که کوچکتر بودن باقی موندن. Thank you. به همین دلیل ساده اینجا در این مثالی که الان زدم گاه با ضعیف‌تر شدن یا کوچکتر شدن هست. تکامل اینجا فیتنس یعنی اینکه اونی که شانس بیشتری برای بقا و تولید مثل داشته باشه. باز هم بقا تا جایی مهمه که شانسی برای تولید مثل داشته باشه، یعنی به طور خلاصه در همه موجودات این است. و البته باز همین در ساحت انسانی تقریبا دوچار خدشه شده، یعنی برای ما بقا مهمتر از تولید مثل شده. یعنی با فرهنگی شدن انسان‌ها شما وارد ساحتی میشید در فرایند تکامل که دیگه تولید مثل انقدر اهمیت نداره که بقا اهمیت داره. یعنی به همین دلیل ساده که اکثریت آدم‌ها بچه دار نمیشن، یا اگه بچه دار میشن یک بچه به دنیا میاره، ولی همه برای بقاشون تا جایی که زورشون برسه اقدام میکنن.
آیا اینو مثلا میشه یه جوری تکامل مختل شده نام گذاشت یا اینطوری بهش نگاه کرد؟
آره، من ببین در مورد انسان، تکامل انسان اصلا معانی، یعنی ما یک معانی دیگری پیدا میکنه، یک معانی که خیلی متفاوت میشه با سایر موجودات. اگه این تفاوت‌ها رو اتفاقا ما در نظر نمیگیریم مشکلات زیادی ایجاد میشه. مثلا فرض کنید در اوایل قرن 20، اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، این نگاه داروینیسم اجتماعی یک نوع نگاهی بود که فکر میکردش که
همون نگاهی که در واقع در نازی‌ها در آلمان هم خیلی رایج بود که معلولین رو از بین ببریم، کم توان‌ترها رو از بین ببریم.
این نگاه دقیقاً
که در واقع اون ابر انسان در مسیر اون ابر انسان باشیم، ما یعنی داریم تکامل انسانی رو دچار یک اختلال میکنیم. و این نگه داشتن معلولین و کمتوانها و فقرا و اینها باعث میشه که در اون ابر انسان در مسیر تکاملی خودش پیشرفت نکنه.
کاملا. و این نگاه یک نگاهی بود که تفاوت‌های انسان با سایر جانوران رو در نظر نمیگرفت. یعنی حتی همین جوری که الان با این مثال موشی که گفتم، حتی در سایر جانوران همین حرف درست نیست. اما با یک لااقل میشه همدلی کرد که اگه بگیم منظورش این بود که یک انسانی که قوی، خودشون هم به وضوح میگفتن انسانی که قوی باشه، زیبا باشه، باهوش باشه، یعنی سه ویژگی رو برای انسان نامی بردن که میگفتن این ابر انسان مد نظرشون این بود.
شما یک مثالی از اون ژیمناست ریاضیدان در یکی از سخنانتون گفته بود، اون هم فکر میکنم خیلی بتونه خوب این مفهومو
مثالم این بود که شما یک ژیمناستی رو در نظر بگیرید که این ژیمناست قهرمان المپیک هم شده، بسیار هم خوش چهره باشه، یعنی زیبایی هم داشته. اتفاقا دست بر قضا مثال رو اینجوری طراحی میکنم که یک ریاضیدان قدر قدرتی هم باشه، به این شکل که مادرش یک ریاضیدان نام‌آوری بوده، پدرش ژیمناست بوده و هر دو از ابتدا یکیشون اینو رو ریاضی این بچه کار کردن، دیگری روی ورزشش کار کرده و اتفاقا هر دو هم موفق شدن، یعنی هم ریاضیدان شده هم این قهرمان المپیک شده، زیبا هم هست. یعنی مطابق با متر داروینیسم اجتماعی این در حد اکثر به حد اکثر شکوفایی رسیده. اما وقتی میری با خودش صحبت میکنی میگه که من از اول نه ژیمناستیک رو دوست داشتم و نه ریاضیات رو، مثلا من عاشق موسیقی بودم. به معنی که همه ما این جمله رو میشنویم حس میکنیم که این شکوفایی که حس میکردیم برای این آدم یه خللی درش وارد شد، این آدم انگار اون شکوفایی که فکر میکردیم و نداره. خب در مقابل این شما یک فردی رو در نظر میگیرید که پای خودش رو از دست میده، یعنی مطابق با متر داروینیسم اجتماعی خب دیگه این نمیشه بگیم شکوفا هستش، اما همین آدم میاد میره هم مثلا فرض کنه ریاضیدان میشه، هم این که میاد میره در مسابقات مثلا تنیس روی میز المپیک به اونجا هم میرسه. خب یعنی اون شرایط اونم داشت، اصلا به این شرایط هم که گفتم اصلا نداشته باشه، ولی فقط این باشه که آنچه در خودش میبینه رو سعی میکنه محقق کنه و بعد میبینه اگه رضایتی از زندگی داره. در این صورت ما این رو به نظرم میاد که شکوفاییش بیشتر از اون فرد دیگری هست. این نگاه در حالتی فقط شما میتونه بگی این میتونه بگیم در مسیر شکوفایی است، ولی اولی نیست، که باید یک تجدید نظرهایی در ساحت انسانی بکنیم. یعنی اینکه انگار هممون میپذیریم که در آدمیان فقط قدرت بدنی یا موارد زیبایی نه، فقط اینا مهم نیست. از جمله مثلا مثالهای جالبی که تو بیولوژی میشه، تو پزشکی تکاملی ازش مثال جالبی میزنن، میگن آقا سلولهای داسی شکل وقتی که باشن توی بدن آدم، خب طرف دچار کمخونیه مینور فرض کنید باشه، خب این مینور باشه میتونه زاد و ولد کنه. در قسمت‌هایی از آفریقا که مالاریا شایع هستش، این افرادی که مینور هستن رو به گسترش، یعنی تعدادشون خیلی بیشتر از بقیه جای دنیا. چرا؟ به خاطر اینکه این افراد دچار بیماری مالاریا نمیشن و خب این فایده داره براشون. یعنی الان در اون کانتکست دیگه اینو شما نمیتونی بگی این یک نقصه. شاید خیلی وقتا طرف باید خوشحالم باشه که اونجا وقتی که مثلا دورانی که مالاریا گسترش پیدا کرده باید خیلی خوشحالم باشه از اینکه الان این دوچار مینور هست، این دوچار کمخونی مینور است، به خاطر اینکه حالا دوچار بیماری مالاریا نمیشه.
آیا میشه چنین برداشتی کرد که در رویکردهای تکاملی ما قائل به ذات یا یک خوب و بد ذاتی یا یک خوب و بد مطلق فارغ از کانتکست ظاهرا با این نگاه ها
نیستیم،
موافق نیست چنین چارچوبی؟ آره. و در واقع خوب و بد در چارچوب کانتکست تعریف میشه و یک چیزی که یک جایی میتونه نقیصه باشه همون ویژگی میتونه در یک کانتکست دیگه منجر به برتری
بشه
و بقا بشه.
کاملا، یعنی همه چیز وابسته به کانتکست. این از نقاط اساسی بحث ما.
دکتر صمدی، این تغییراتی رو که ما هی در حین فرایند تکامل راجبش صحبت میکنیم، ما مثلا میبینیم که توی یک جامعه آماری انسانی یا غیر انسانی یه تغییراتی مشهود میشه که یهوی جمعیت یه تغییری کرده توی گذر زمان، از کجا میتونیم مطمئن باشیم که این حاصل انتخاب طبیعی بوده؟
سوال میلیون دلاری دقیقاً بیولوژیست هست. یعنی اصلا در باب این که اصلا ما آیا می توانیم این کار رو انجام بدیم علل اصول یا نه هم اختلاف نظر هست. یعنی حتی بر روی کاغذ هم، یعنی خودشون میگن آیا می تونیم به لحاظ مفهومی میان انتخاب طبیعی و رانش تفاوت بذاریم یا نه. حتی بعضی معتقدن که به لحاظ مفهومی هم نمیتونیم. بذاریم من براتون در قالب یه مثال
اینو قبل از اینکه این مثال بگید، اون رانشی که داریم صحبت میکنیم یعنی یک چیز کاملا تصادفی؟
بله بله، الان اصلا میگم که رانش هم یعنی چی. فرض کنید من یه مثالی دارم که از یکی از این کتاب‌ها وام گرفتم، خودم دستکاری توش کردم و فکر می‌کنم در قالب این مثال خیلی راحت میشه این تفاوت رو مشخص کرد. یه مزرعه‌ای داریم، در این مزرعه 50% حلزون‌ها سبز هستن، 50% حلزون‌ها سفید هستن و یک مرغ حلزون‌خوار، یک عقاب حلزون‌خواری در این جزیره‌ای که این زمین ما هستش ظاهر میشه و مثلا بعد از چند سال که میان آمار میگیرن میبینن نسبت سبزها به سفیدها شده نسبت 7-3، یعنی 70% سبزها شدن، سفیدها 30%. خب ما تا اینجا شاهد یه تغییری هستیم. آیا این تغییر محصول انتخاب طبیعی بوده یا نه؟ یعنی این اولین پرسش اساسی هستش که اونجا داریم.
ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، اگر بخوایم بگیم مثلا این حاصل انتخاب طبیعیه، باید اینجوری تبیینش کنیم که چه می‌دونم مثلا زمین سفید بوده پس سفیدا کمتر دیده شدن، سبزا راحت‌تر دیده شدن.
آره.
اینطوری میشه.
الان چون تو مثال من سبزها بیشتر موندن،
یعنی
احتمالاً چمن بوده. بله. مثلا خب این یکی از الان من کاری که انجام دادم یک فرضیه‌ای بافتم. به قول ارنست مایر میگه یک روایت تاریخی بیان میکنیم. یعنی ما در نظریه تکامل کاری جز روایتگری نداریم و این اصلا از اهمیت کار کم نمیکنه، چون در فیزیک هم ما کاری جز روایتگری نداریم. از منظر معرفت شناسی تکاملی آدمی دائما در حال روایتگری است، اما روایتگری هایی که ما در علوم میکنیم البته تفاوت های فاحشی با روایتگری مثلا قصه شاه پریان داره. یعنی اینا از یک جنس نیستن، چون اینها با توجه به بازخورد هایی که از جهان میگیریم بروز میشن، تغییر میکنن، کنار گذاشته میشن، باز بروز میشن، تغییر، یعنی دائما این فرایند تغییر میکن. اما الان یه روایتی من میتونم طراحی کنم، اونم اینه که این مرغ‌های حلزون خار ما سبزها رو چون استتار میشدن کمتر دیدن، سفیدها رو چون استتار نمیشدن بیشتر دیدن و برابر این سفیدها رو بیشتر خوردن. در این صورت زیستشناسان میگن رنگ سبز برای حلزون یک سازگاری است. یعنی چی؟ یعنی در فرایند تنازع برای بقا کمکی بهش کرده که تعداد زادگانش افزوده بشه و نشان به آن نشان که از 50-50 رسیده به 70-30. فرض کنید این مقاله رو در یک ژورنالی چاپ میکنه این زیستشناس ما و بعد هنوز دیری نگذشته که یک نفری که در مورد پرنده ها داره مطالعه میکنه میگه که هیچ خبر داری که این مرغ هایی که شما در ازش صحبت میکنی به عنوان نمونه مثلا اصلا نابینا هستن؟ خب یعنی اصلا اینا رنگ رو نمیبینن. بعد بلا فاصله مرتبه میگیم پس صبر کن، این روایتی که طرح کرده بودی احتمالا یه جایش مشکل داره، علارغم اینکه چاپ شده بود در یک ژورنال معتبر. مثالی بذارید واسه تون از همینجا بزنم، یه مثال ملموس‌تر. فرض کنید شما میبینید که نسبت‌ها تغییر کرده و بعد میبینید که یک دسته فرض کنید گوسفندهایی که این بومی‌ها میارن با قایقشون اینجا پیاده میکنن، گوسفندها میچرن، بعد از اینکه مثلا دو سه روز اینا رو نگه میدارن سوار قایق میکنن برمیگردونن به جزیره اصلی. اونا از اینجا رد شدن، در این صورت ممکنه آیا دست بر قضا یه چند تا از این سفیدها رو بیشتر لگد کرده باشن؟ چون اونا تعمدن که احتمالاً هیچ کدوم اینا رو لگد نکردن. اگر شما بگید این تغییر نسبت نتیجه راه رفتن این گوسفندها بوده، در این صورت شما مثالی از رانش مواجه هستید نه انتخاب طبیعی. یعنی که اون سبز بودنه در فرایند انتخاب هیچ فایده‌ای برای اون نداشته، دست بر قضا اینجوری شده که سفیدها بیشتر لگد شده.
این صرفا ما یه همزمانی مشاهده،
یک همزمانی رو شاهد،
رابطه علی وجود نداره. بنش
باز در همین داستان فرض کنید که ما متوجه میشیم بعد از یه مدتی که در این مدفوع این گوسفندها یک پروتوزوئری زندگی میکنه که اتفاقا اون سفیدها رو آلوده میکنه اما سبزها رو آلوده نمیکنه. بعد یه مرتبه میگه پس صبر کن، اون چیزی که گفته بودم رانشه، رانش نیست، انتخاب طبیعیه. یعنی اینا این سبز بودن انگار یک فایده ای داشته برای این موجود ما.
و ما تا الان برای یک سناریو، برای یک مشاهده، سه تا سناریوی مختلف
داشتیم.
از اساسا با هم متفاوتن.
بس اکسپلنیشن هم افتادم اینجا
کاملا. و مهم این که در این تازه ما فقط نسبت
استنتاج به قصد بهترین تبیین که در یکی از اپیزودها در موردش صحبت
کردید. بله، این تازه حالتی است که ما بر اساس دانش زمینه ایمون یه چند تا سناریو گفتم. ممکن اصلا هیچ کدوم از این سناریو نباشه، یعنی ممکن یک سناریوی دیگری در کار باشه که اصلا ما تو دانش زمینه ای ما الان اون علت رو علت مرتبطی نمیدونیم، اون مورد رو مورد مرتبطی نمیدونیم و دو روز بعد میفهمیم که مرتبط بوده. برای همین تشخیص این که تغییرات چقدرش ناشی از انتخاب طبیعی بوده، چقدرش ناشی از رانش بوده، یک عمل پرمخاطره است. اما در معرفت شناسی تکاملی یک قاعده ای رو ما داریم. البته معرفت شناسی تکاملی میگم ورژن های مختلفی داره، روایت های مختلفی داره. من از یک روایتی دفاع میکنم که یک روایت پرگماتیستی از معرفت شناسی تکاملی است. مطابق با این روایت ما کاری جز این انجام نمیدیم که جهان رو روایت میکنیم و در این روایت هایی هم که انجام میدیم همه روایت های ما خطا پذیرند. هیچ کدامشون هم وضعیت بهتر از دیگری ندارن تا جایی که شواهد به نفعشون باشه و شواهد علیه رو هم از پسش بر اومده باشن، یعنی شواهد علیهی نتونه اینو کنار بذاره و بقیه شواهد هم به نفعش باشه. در این صورت معقول است که این گزارش رو، این روایت رو فعلا به عنوان روایت اصلی بپذیریم. اما هیچ روایتی هم روایت نهایی نیست، یعنی به همین دلیل ساده هم در متون ادبیات تکاملی ما شاهد این هستیم که دسته بزرگی از داده هایی که در معتبرترین ژورنال های بیولوژی چاپ میشن نتایجش تکرار نمیشه. با افزودن و کاستن بر داده ها، یعنی بعضی از داده هایی که فکر میکردیم درسته میفهمیم نادرسته، اونا رو باید بذاریم کنار، برخی چیزهایی که قبلا تو روایتمون نبود وارد میکنیم، به این ترتیب ما میتونیم نتایجمون تغییر کنه.
به نظر میرسه اینجا همون جاییه که معرفت شناسی تکاملی نزدیک میشه به ایده فیلسوفان عقلانیت نقاد در ارتباط با حدس بله. و ابطال ها.
کاملا، یعنی اون جایی که پوپر میگه هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که نتیجه هیچ نظریه ای نیست که بتونیم بگیم دیگه قطعا یقینا درسته. البته اینو جلوتر از پوپر پرس، چارلز ساندرز پرس در این مورد زیاد صحبت کرد و پوپر این فالیبلیسم رو، این خطا پذیرنگاری رو وامدار، به شدت وامدار پرس هست. خودش هم اینو اذعان میکنه، اما بیش از آن چیزی که یکی دوبار نام میبره. چون نمونه های من خودم وقتی به آراء پرس مراجعه کردم در سالهای بعدی، بعد دیدم که چقدر با استدلالهای بسیار قوی تر اینو میاره. و جالب آن که بدونید پرس معرفت شناسیش وامدار نظریه تکامل، یعنی اولین کسی است که نظریه تکامل رو بسیار جدی میگیره در ساحت فلسفه.
به نظر میرسه که اینجا داریم وارد اپیزود بعدی میشیم. پژمان برگردیم به تکامل، فعلا آره. وارد فلسفه نشیم. آره. احتمالا هنوز از تکامل یه چیزایی مونده.
آره هنوز توی قصه تکامل اینقدر مفهوم وسیعه که و اینقدر کار کرد پیدا میکنه تو روزمرگی حتی که آدم نمیتونه اصلا تمومش بکنه یا به این راحتی ازش خودشو رها کنه و بیاد بیرون. حالا ما وقتی که راجع به انتخاب طبیعی یا رانش یا هر مکانیزم دیگری اگر احتمالا صحبت میکنیم، خیلی وقتا یه پای قضیه احتمالات یا تصادف، تصادف درست‌تر هستش، یه پای قضیه تصادف در سطح مولکولی مثلا حالا بدن ما یا موجودات زنده دیگه فرقی نمی‌کنه. اون چیزی که ما به عنوان ژنتیک می‌شناسیمش که خیلی انگاری که تصادفی هستش یا قواعدش اصلا روی این چینش مولکول‌ها و اتم‌ها و اینا داره خودش رو نشون میده. یه جایی توی اوایل صحبت شما راجع به میمتیک هم صحبت کردید، راجع به این اگر خیلی کوتاه فقط بگیم و ازش گذر بکنیم برای
همون این ایده های اولین بار داوکینز معرفی کرد ایده بله. میم ها رو
آره
اگه یک توضیح بدید.
آره که اصلا این در حد کلیت چیه؟
فکر کنم به مرتبط میشه به تکامل فرهنگی.
آره آره، یعنی جایی هستش که داوکینز میگه که برای اینکه اون چیزایی که میخوان تکثیر بشن لزومی نداره ژن ها باشن، میتونه ایده ها باشن. ایده ها هم مشروط بر این که تکثیر بشن، مشروط بر این که برخی از اینها قدرت زادآوری یکسانی نداشته باشن، یعنی که برخی بیشتر مورد توجه قرار بگیرن، برخی کمتر مورد توجه قرار بگیرن. شما میتونی الگوریتم انتخاب طبیعی رو بر روی اونها هم اعمال کنی و به این ترتیب مثلا مد شدن یک نوع موی خاص در بین نوجوان‌ها، مواردی از این دست رو هم میشه اینو توضیح داد که به چه شکل هستش. حالا ابتدای کار ممکنه بر حسب تصادف یک آدمی که مثلا فرض کنی یک فوتبالیست خیلی معروف موهای خودش رو به یک شکل خاصی بزنه، خب و بعد این به عنوان یک میم اونجوری که چیز داوکینز میگه این گسترش پیدا کنه و اون جایگاهی که اون فرد داره بتونه این ایده رو در سطح جامعه گسترش بده و به مرتبه اون مد رایجی بشه
و هیچ ارزش تکاملی و بقامندی و اینها هم نداره.
نه، یعنی برای همین تو سطح فرهنگی اصلا انگار اون قواعد بقا و تولید مثل دیگه به اون شکل که ما در مورد سایر موجودات داریم صحبت میکنیم کار نمیکنه. خب یه انگار مترهای دیگری باید در کار باشه. اگه ولی فقط برگردم به اون قسمت، حالا قسمت اول صحبتتون نقش اون شانس و اینا رو بخوام یه صحبتی کنم، نگاه کنید رانش اون دسته از ناهمسانی در تعداد زادگان هست که ناشی از ناهمسانی در فیتنس یا شایستگی نباشه. اگه اونایی که ناهمسانی در زادگان داشته باشیم که ناشی از ناهمسانی در فیتنس یا شایستگی باشه، ما به این میگیم انتخاب طبیعی. علی ظاهر به صورت مفهومی میتونیم اینا رو از هم جدا کنیم، اما بعدن دیدیم که در مرحله عمل واقعا این رو نمیشه به سادگی این کار رو انجام داد. من یه نکته فقط اینجا تو پرانتز عرض کنم. ببینید نسبت تکامل و انتخاب طبیعی به این شکل استش که نه انتخاب طبیعی ضرورتاً مقوم تکامل هست، یعنی ما مواردی داریم که تکامل داریم بدون آن که انتخاب طبیعی داشته باشه. یعنی تکامل یعنی که وقتی نسبت‌ها تغییر کرده باشه، ممکنه رانش علتش باشه و نه انتخاب طبیعی. نکته برعکسش هم جالب تره که به اونم باید توجه کنیم. وقتی انتخاب طبیعی داره عمل میکنه ضرورتاً به معنای وجود تکامل نیست. ما یک نوع انتخاب طبیعی داریم که زیستشناسان بهش میگن انتخاب طبیعی تثبیت کننده، استیبلایزینگ سلکشن. در اینجا میانگین ابقا میشه و دو طرف منحنی نرمال حذف میشن و به این ترتیب شما تغییری رو نمیبینید. انتخاب طبیعی الان پس داره کار میکنه بدون آنکه تغییری رخ بده. و اتفاقا خود همین توضیحی که الان عرض کردم این میتونه بعداً چقدر الگوهای تبیینی زیادی رو برای تو فرهنگ فراهم میکنه. جایی که مثلا فرض کنید شما محافظه‌کاری رو خیلی راحت میتونید با استیبلایزینگ سلکشن توضیح بدید. جایی
یک لحظه برگردیم. پس میم رو من اینجور فهمیدم که ژن‌ها در جهان بیولوژی ناقل ویژگی ها هستند و در جهان فرهنگ و ایده ها این میم ها هستند
میم
که
ناقل هستند.
یعنی یه جورای معادل ژن در جهان فرهنگ.
درسته. و البته باز تو پرانتزم اینو بگم، یکی از نظریه های تکامل فرهنگی نظریه میمتیکس هست که اتفاقا نظریه بسیار مورد ارجاع خود زیستشناسان نیست، یعنی کمتر در عموم شناخته تر شده هستش. خود زیستشناسان جذابتره. یعنی خود زیستشناسان طرفداران نظریه جین کالچر کو اولوشن، سوسیو بایولوژی، نظریه
اینا رو فارسیش هم بگیم.
بله.
سوسیو بایولوژی که در واقع
ترجمه آقای استاد وهابزاده که ترجمه کردن به همین سوسیو بایولوژی گذاشتن، ولی میشه گفت زیستشناسی اجتماعی. این میشه جین کالچر کوولوشن، میشه هم تکاملی ژن فرهنگ، یا نظریه توارث دوگانه. اینها نظریه های خیلی مقبول تریه در بین زیست شناسان. یا مثلا نظریه دیگه داریم به اسم بوم شناسی رفتاری انسان.
اون اپیژنتیک هم در همین حوزه است؟
نه نه، اون یک مکانیسمیه برای اینکه شما توضیح بدید چگونه ممکن است یک دسته ای از اطلاعات به صورت افقی منتقل بشه، یعنی نه فقط ضرورتاً به صورت عمودی. ببینیم ما به صورت در ژنتیک چجوری هستش، اطلاعات از والد به فرزند میرسه. حالا چیز به ما میگفت، لامارک به ما میگفت چی؟ لامارک به ما میگفتش که شما میتونید اطلاعات اکتسابی از محیط رو اونها میتونید بعداً به نسل بعدی اینا رو منتقل.
یک دوره این به نظر میرسید که نظریه مردود شده هست.
مردود شده است. حالا این در یه قالب دیگه هستش که میگن نظریه اپیژنتیک اینو میگه، میگه فرد با بازخوردهایی که با اندرکنشهایی که با جهان داره ممکنه نه توالی دی ان ایش بلکه نحوه پیچیده شدن دی ان ای بر روی اون پروتئین های هیستین به نحوی تغییر کنه که خود اون حاوی اطلاعاتی است و این رو میتونه به نسل بعد منتقل کنه. این خلاصه اون چیزی است که میگیم اپیژنتیک. خب سرش اختلاف نظرها، میدونی که آیا چقدر اهمیت داره، چقدر
آیا مینستریمه در بیولوژی یا نه؟
در سالهای اخیر آره، یعنی آه. که هر چقدر اومدیم جلوتر آره،
یعنی یک اجماعی روش وجود داره.
مثلا نگاه کنید در یکی از این سخنرانی ها داوکینز وقتی بهش میگن اپیژنتیک، میگه سوال بعدی با حالت خنده، یعنی اصلا جواب سوال رو نمیده، میگه سوال بعدی، یعنی به نظرش میاد که حرف بی ربطی است. خب ولی نه، امروزه ما اطلاعات زیادی داریم، باز از اون ور اطلاعات ناقص هم داریم. یعنی در مواردی که ما فکر میکردیم از طریق اپیژنتیک دارن منتقل میشن، شواهدی هم، شواهد تجربی چاپ شده هستش که میگه نه این موردا از اون موردا نیستن، اشتباه میگفتید که دارن اپیژنتیکی منتقل میشن. برای همین از اون مباحث داغ این حوزه هستش. برای همین ولی الان شما ببینید داره چه کاری انجام میده. یک تبیینی است برای اینکه چگونه ممکنه من اطلاع یک تغییرات رو نه از طریق ببخشید اطلاعات رو نه از طریق فقط والدین بلکه از طریق محیط گرفته باشم و بتونم به نسل بعدی منتقل کنم.
آقای دکتر، این تکامل، مفاهیم تکامل، حالا هرچی و در حوزه های مختلف، آیا آزمایش پذیره؟
برخی از بله، یعنی میتونم در یک کلمه اگه بخوام جواب بدم. ببینید،
من دو سه تا سوال دیگه اضافه کنم. یه مفروضات شاید اسمش رو بذاریم عامیانه‌ای وجود دارد در ارتباط و تکامل، به اونها یه اشاره‌ای بکنیم و شما لطفاً در اون مورد به ما توضیح بدید. یکی این که گفته میشه که مثلا تو کلاس اول فلسفه علم، یعنی معمولاً اگر کسی یه کتاب مقدماتی خونده باشه و با ابطال پذیری پوپر آشنا باشه، میگن تکامل ابطال پذیر نیست مثلا. یا حالا این باز یه خورده ادوانس تره، یه خورده مثال عامیانه تری بزنم، خیلی ها میگن که حالا اینا دیگه غیر دانشگاهیه، تکامل هم یک فرضیه است و اثبات نشده و ما نمیتونیم خیلی بهش اتکا کنیم. یا مثلا اگر یه خورده دانشگاهی تر میگن که تکامل یک نظریه رقیب علمی داره به اسم طراحی هوشمند و این دوتا نظریه رقیب همن. این حتی یک مدافعانی شما میدونید که در فلسفه علم هم دست کم در ایران دوستانی در فلسفه علم شریف چنین دیدگاهی دارن و از این. یا مثلا تکامل پیش بینی نمیکنه، یک علم تاریخی هست که فقط تبیین میکنه و علمی که پیش بینی نمیکنه چه فایده ای داره. مجموعه این و آخریش هم همین موضوعی که پژمان تکامل نه مشاهده، به نظر میرسه که نه فکت های مشاهده پذیر داره و نه آزمایش پذیره، در نتیجه خیلی در حوزه علم امروز به معنای حالا احتمالا علم امروز هم علم پوزیتیویستی با تعبیر پوزیتیویستی از علم نظریه علمی نیست. این مجموعه از من اسمش رو شاید بذارم حواشی و حرف های شاید عوامانه یه که پیرامون نظریه تکامل وجود داره. شما در مورد اینها نظرتون چیست؟
ببین، این نکات خیلی مهمی رو گفتی و همش هم با همدیگه ربط پیدا میکنن. ما وقتی من خودم وقتی میگم فلسفه و تکامل، دو معنا داره. یکی فلسفه نظریه تکامل، تمام این سوالاتی که شما گفتید در واقع ربط پیدا میکنه به اون چارچوب مفهومی نظریه تکامل، که مواردی از این که آیا ابطال پذیر هست یا نه، آیا پیش بینی پذیر هست، آزمایش چه نقشی داره، همه اینها به اون ربط پیدا میکنه. یک هیته دیگه ای داریم که نه دیگه، شما یک چارچوب نظریه تکاملی رو به چشم میزنی و شروع میکنی این بار فلسفه رو مطالعه کردن، که حالا میخوام تو اپیزود بعدی در مورد اون صحبت کنیم. اما در مورد همین اپیزود اول اتفاقا جای خیلی خوبی است با طرح این سوال، که الان بخوایم اینو ببندیمش به این شکل. ببینید، پوپر وقتی گفت نظریه ابطال ناپذیره، خیلی ساده منظورش این بود، میگفتش که
نظریه علمی ابطال پذیر است،
نظریه علمی ابطال پذیرن، اما میگفت نظریه تکامل ابطال ناپذیره.
ورژن یک پوپر.
بله بله. و منظورش این بود که میگفتش که شما میگید کدام ارگانیسم ها باقی میمانن، میگید اونهایی که شایسته تر هستن، بعد میگید کدوم ها شایسته تر هستن، میگید اونهایی که باقی میمانن، میگه این یک دور اینجا مشاهده میکنیم، و به این ترتیب شما راهی برای شکستن این دور ندارید و بنیادهای نظریه شما بر یک دور استوار است. بعدها میدونیم که پوپر از جمله مواردی بود که کمتر معمولا از نظر خودش برمیگشت، در این مورد از نظر خودش برگشت و گفت نه اشتباه میگفتم و نظریه ابطال پذیر هم هست. و اتفاقا من گمان میکنم که در این مورد اتفاقا از اون مواردی بود که شاید بهتر بود که از نظر خودش بر نمیگشت. چرا؟ حالا توضیح خواهم داد. علت اصلیش این هستش که بخش‌هایی از نظریه تکامل رو داریم، یک بخش‌های استخوان‌بندی ریاضیاتی و الگوریتم انتخاب طبیعی در نظریه تکامل هست که اتفاقا اثبات ریاضیاتی داره، و وقتی چیزی اثبات ریاضیاتی داره یعنی دیگه ابطال ناپذیره. اگه قرار رو ابطال بشه باید بنیادهای ریاضیات تغییر کنه تا این ابطال بشه. به عنوان نمونه شما فرض کنید که بگم
بیشتر به نظر میرسه یک نقیصه برای ابطال پذیری پوپر تا نظریه تکامل.
میشه اینجوری هم گفت. ببین شما فرض کنید که سکه‌ای داشته باشیم که به سمت شیر سودار باشه. اگر واقعا تعداد پرتاب‌های من بسیار زیاد باشد، یعنی n تعداد پرتاب‌ها رو اگه به n نمایش بدم و n به سمت بی‌نهایت میل کنه، شما در نظریه اعداد بزرگ در برنولی میتونید ثابت کنید که تعداد شیرها ضرورتاً بیش از تعداد خطا خواهد بود. خب یعنی اثبات ریاضیاتی برای این داریم. اونجا هم همینو میگه، میگه اگر یه خصیصه‌ای کمک میکنه به ارگانیسم، مثلا در مثالی که گفتم اگر واقعا سبز بودن حلزونها داره کمک میکنه به حلزونها برای بقا و تولید مثل، ممکنه در یکی دو نسل تعداد سبزها زیادتر نشه، کما اینکه ممکنه در 5-6 پرتاب اول اتفاقا با اینکه همش خط بیاد، با اینکه سکه به سمت شیر سو داره، اما اگه ان به سمت بی‌نهایت میل میکنه، یعنی تعداد حلزونهای ما خیلی زیاد باشه، لاجرم تعداد سبزها باید بیشتر از تعداد سپید باشه. اگر یه اگری هست که اونجا میگفتم اگر سکه من به سمت شیر سودار است، و اینجا میگم اگر واقعا سبز بودن یک ادپتیشن باشه. به این ترتیب به نظر میاد که ما یک اثبات ریاضیاتی میتونیم برای این داشته باشیم. بعدها پرایس اومد و اصلا یک معادله ای رو معرفی کرد بر اساس به اسم معادله پرایس، که توی اون میتونست توی این معادله شما نقش انتخاب طبیعی و نقش رانش رو به دو جزء این معادله تفکیک میشونه و اونجا میتونست اینو بیان کنه. و این معادله اثبات ریاضیاتی داشت. اثباتش اینجوری بود که تعریف میانگین و تعریف کوواریانس رو در ریاضیات گرفت، با همدیگه ادغام کرد و آخر سر به یک معادله ای رسید که همون معادله پرایس باشه. دلتا زد برابر است با کوواریانس اومگا و زد به علاوه میانگین وزن‌دار شده دلتا زد. خلاصه معادلهشه، حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشیم، اما این معادله اثبات ریاضیاتی داره و این معادله یک بخش مهمی از نظریه تکاملیه. یا قانون هاردی واینبرگ رو شما در نظر بگیرید، باز هم به راحتی این اصلا انگار اتحاد دومه، آ به علاوه ب به توان دو برابر است با آ دو دو آ به علاوه ب دو. خب اینا هر اگه فراوانی آلل های ما باشن توی چیز، بنابراین بخش هایی از نظریه تکامل ساختار ریاضیاتی داره و اثبات داره، بنابراین این بخش ها ابطال پذیر نیستن. درست میگفت کوپر که همه مشکل کار کجا بود؟ مشکل این استش که این همه نظریه تکامل نیست. چارچوب فکریه، یعنی چه استخوانبندی نظریه رو فراهم میکنه برای اینکه بعد از این اینو شما مبنا قرار بدید و بعد برید شروع کنید یک فرضیه هایی در هر کانتکسی، مثلا در همین کانتکس مثال حلزون ها شما شروع میکنید یه فرضیه بافتن. فرضیه من اینه که به علت اون وجود اون پروتوزوئر بوده و این پروتوزوئر باعث شده که این سبز ها توی این محیط بیشتر بشه، و این فرضیه رو حالا میتونید به آزمون بذارید، یعنی این قابل آزمون هست، آزمایش میتونیم بکنیم، یا یعنی اینکه نقش اون عقاب حلزون خار رو میتونیم آزمایش کنیم. یعنی همه اینها قابلیت پیش بینی داره و قابلیت آزمایش داره. و اتفاقا تقریبا عموم عمده ادبیات تکاملی شامل همین است، یعنی اون چیزی که در ژورنال های علمی تکامل و اکولوژی چاپ میشه همین است، یعنی اومدن یه فرضیه کوچکتری بر اساس اون چارچوب فکری ساختن و این کار رو کردن به آزمون گذاشتن. و این منحصر به بیولوژی هم نیست، یعنی منحصر به نظریه تکامل هم نیست. شما قانون بقای ماده و انرژی رو در نظر بگیرید در فیزیک، خب شما اون خودمون قانونه رو به عنوان بعضی مقام بگم به عنوان یه اصل در نظر میگیریم، یعنی خودمون رو که دیگه آزمایش نمی‌کنیم اونو، ولی مبنا قرار میدید، میرید قبل از برخورد و بعد از برخورد ذرات میاید ماده و انرژی و قبل و ماده انرژی بعد رو محاسبه میکنید، میگید خب احتمالاً به اندازه 2 اومگا مثلا 2 گاما ببخشید چیز کم آوردم به خاطر اینکه معادله برقرار بشه، احتمالاً 2 گاما باید اینجا چیز اضافه تولید شده باشه،
یه فوتونی از یک
اتم، یه فوتونی باید آزاد شده باشه و مواردی از، یعنی شما میبینید که این چارچوب، یعنی این نقیصه ای بر نظریه تکامل نیست. اگه بخواد شما بگید این نقیصه ای بر نظریه تکامله،
در همه علم،
در همه علوم هست، از جمله مهمترینش در فیزیک، از جمله حتی تو فیزیک نیوتن، شما تو فیزیک نیوتن هر عملی را عکس العملی مساویان و خلاف جهت آن اینو که به عنوان اصل میپذیریم، درسته؟ یعنی اینا رو ما چند تا از این سه قانون اول رو به عنوان اصل میپذیریم.
بله، هر که من معمولا در مواجهه با افرادی که بهم میگن که تکامل اثبات نشده، پاسخم اینه که بله، مثل همه علم تکامل هم اثبات نشده.
آره. یعنی به این معنا نظریه تکامل یک نظریه خودش در حال تکامله، یعنی از آنچه که داروین ابتدا گفت تا امروز ما داریم بخشایی از آنچه داروین میگفت کلن کنار گذاشته شده، بخشای دیگرش تغییر کرده. مثلا داروین اصلا در مورد ژنتیک چیزی نمیدونه.
به نظر میرسه که ورود علم ژنتیک اتفاقا تکامل رو خیلی پایه‌ای مستحکم‌تری برای تکامل ایجاد کرده.
آره همین هست. و دائما همین الان شما اگه کسی کافی است با توی مرزهای نظریه تکامل اختلافات نظریه اینها رو آشنا باشه، میبینه که تقریبا همه با هم دیگه اختلاف نظر دارن. همون جوری که در فیزیک برای منی که بیرون از فیزیک هستم فکر میکنم که خب کوانتوم مکانیک کوانتومی یه حرف واحدی است، بعد میرم تو فیزیک میبینم نه، اونجا هر کسی یک خوانشی داره، تفاسیر مختلفی داره. در نظریه تکامل هم همین است. اصلا علم ویژگیش همینطوریه.
برای همین طراحی هوشمند،
خب طراحی
شما نمیخواستید اونجا برید، من دارم میارمتون.
آره ببینید، طراحی هوشمند مشکل نظریه این هستش،
میگن اینتلیجنس دیزاین
دیزاین. آره مشکل طراحی نظریه طراحی هوشمند، من میتونم براش مشکلات زیادی رو
اساسا شما به عنوان یک رقیب علمی برای تکامل نظریه تکامل در نظر میگیریدش؟
خیر یعنی مهم، یکی از علتاش یک نظریه الهیاتیه، یعنی شما میتونید در ساحت الهیات، در کلاس‌های الهیات میشه در موردش صحبت کنیم و بشینیم در موردش بحث کنیم، اما در حیطه بیولوژی به وضوح یک نظریه علمی نیست، چون نه اثبات ریاضیاتی معادله پرایس رو داره و نه شواهد تجربی داره. لااقل ببینید، ما اگر در علم چیزی رو میپذیریم یا باید شواهد تجربی براش داشته باشیم و اونها خب یک شواهد تجربی رو معرفی میکنن، ولی همه اون شواهد رو شما میتونید در خود همون مینستریم نظریه تکامل توضیح بدید. ببینید اونجا مثلا میگن که به ما، یکی از استدلال‌هایی که میارن رو اینو خیلی برام به نظرم اشاره بهش بد نیست، به ما میگن که بسیاری از این پدیده‌ها نامحتمل هستن. یعنی مثلا فرض کنید
چطور چشم، یک چشم میتونه با اینقدر پیچیده به وجود بیاد
همزمان؟ چون اگر مثلا اگه چشم همش با هم کار میکنه، مثال اون تلموش رو میزنن، میگن یا تلموش همش یا با هم هست یا نیست، چشمم یا همش با هم هست یا نیست. یه مثال قشنگی داوکینز در اینجا میزنه، میگه یکی از همکاران ما عدسی چشمش مشکل داره، اما با این حال چون شبکیه چشمش مشکل نداره، این نور و اینا رو تشخیص میده. ما بهش بگیم آقا اون چشم تو ببند به خاطر اینکه بالاخره همش هم با هم هست یا نیست، در صورتی که نامعقوله، با همون مقدار چشمم هم داره کارشو انجام میگه، میگه لااقل روز و شب و مثلا ماشین یه چیزی باشه اینا رو میتونم تشخیص بدم. خب درسته که خیلی واضح نمیبینم دنیا رو. و بعد در مورد همین توضیح میدن که چگونه ممکنه، چگونه طی فرایند تکامل اینا شکل گرفته. مغالطه هایی که اینجا صورت میگیره این استش که میگن آقا هر کدوم از این خصیصه هایی که شما گفتی، مثلا برای اینکه این ژن به وجود اومده باشه، احتمالش مثلا فرض کنی 1 در 700 میلیونه، دومی هم اگه بخواد رخ بده باز 1 در 700، و حاصل ضرب چند تا یک در 100 میلیون، یعنی که
صفر
احتمالش. مثلا دمسکی واسه ما اینجوری حساب میکنه، میگه احتمالش صفر، در حالی که به یک چیز توجه نمیکنن. میگن اون جمله معروفی که آینشتاین میگه، میگه یا هیچ چیز در جهان معجزه نیست یا همه چیز معجزه است. ببینید من بذارید واسه تو این مثال رو اینجوری، مثالی که همیشه دم دست در کلاس دارم اینه، من الان این خودکار رو که رها میکنم روی میز میفته.
سیاوش تذکر داد که نباید رها کنید پریسه.
آره خودکاری که روی میز میفته، مختصات این سفر رو فرض کنید همه رو نقاطش رو مشخص کنم، نوک این خودکار در یک نقطه خاصی قرار گرفت. من اگر این خودکار رو میلیون ها بار دیگرم بندازم، چون تعداد حالات مطلوب من به حالات ممکن من صفره، احتمال اینکه خودکار دقیقاً نوک این خودکار همونجا قرار بگیره صفره. حالا اگه قرار بشه تهش هم همون نقطه قرار بگیره، بازم 1 تقسیم بر بی‌نهایت 1 تقسیم بر بی‌نهایت ضرب بشه، بازم دیگه قطعاً صفره. یعنی خودکار هر بار دیگه رها کنم احتمالی صفر. اما به هر حال من این خودکار وقتی رها میکنم در یکی از این حالت‌ها قرار میگیره، یعنی یکی از همون احتمال‌هایی که صفره قرار میگیره. مشکله این نوع استدلال هایی که دمسکی مطرح میکنه به وضوح این هستش که با نگاهی رو به گذشته نگاه نمیکنه، بلکه با نگاهی رو به آینده نگاه میکنه. با نگاه رو به آینده اگر من خودکار رو رها کنم، من میتونم بگم هیچگاه در همین حالت قرار نخواهد گرفت. اما اگه با نگاه رو به گذشته انجام داشته باشی، بالاخره یک نقطه قرار گرفته. مثل این میمونه که ما پایین یه رودخونه ای وایسادیم، از بالای رودخونه میبینیم که رودخانه ما یه جهت خاصی رو داره. خب هر کدوم از اینا که قرار باشه مثلا جهتش تغییر پیدا کرده باشه، در هر جهتی رفته باشه، اینا احتمال اینکه دقیقاً مثلا یه سنگی اونجا بوده باشه که اون سنگ زیرش خالی شده باشه این رفته باشه اون، و احتمال این هر مدلی که رودخانه من اومده باشه پایین، اگه بخوام با نگاه رو به آینده نگاه کنم صفره. یعنی اگه آب از اون بالا رها کنی، هیچگاه فرض کنی کوهمون رو در نظر بگیری که شکل اولیه رو نداره، آب رها بشه و بخواد همین شکل رودخونه که الان داره رو بسازه، احتمالی صفره. اما بالاخره از یه راهی اومده
پایین. بعد اون موقع میشه گفتش که این چون احتمالش صفره، لابد یه طراحی داشته که رودخونه.
یعنی این بار... یعنی شما مواردی میتونید طراحی های دیزاین ویداوت دیزاینر داشته باشی. بله. بالاخره این رودخانه ما یه شکلی داره.
یه کتابی هم در فارسی ترجمه شده، ساعت ساز نابینا، یکی از نوشته‌های داکینز هست که بله. فکر می‌کنم این مفهوم، این استدلال شما خیلی شبیه اون استدلالیه که در برهان تنظیم ظریف فاین تیونینگ بله. کیهانشناسی، اونم خیلی موضوع جذابی است. امیدوارم که در یک اپیزودی در مورد فلسفه کیهانشناسی در موردش حرف بزنیم. خیلی کوتاه بخوام بگم 6 تا عدد مهم کیهانشناسی ما داریم که هر کدومشون اگر در حد 100 میلیونیوم یعنی 8 تا صفر بعد یک تغییر اپسیلونی تغییر می‌کردند، نه خورشید به وجود می‌اومد، نه زمین به وجود می‌اومد، نه حیات در کره زمین به وجود می‌اومد.
و مغالطه‌ای که در اونجا رخ میده باز هم همینه، یعنی اینکه نگاه رو به جای نگاه رو به گذشته، نگاه رو به آینده دارن، چون همین بدنی که ما الان داریم از همون نامحتمل تره. یعنی چرا؟ چون تعداد ژن‌های بدن ما که اینا دقیقاً هر کدومش تغییری انجام داده باشه، یعنی احتمالش تقریباً صفر صفره. هر پدیده‌ای که شما در جهان ببینی احتمالش صفره. بنابراین آینشتاین میگه یا هیچ چیز معجزه نیست یا همه چیز معجزه است. یعنی همین که الان ما اینجا نشسته باشیم کنار هم دیگه، این خودش تقریباً احتمالش، نه تقریباً تحقیقاً احتمالش صفره. یعنی برگردیم به زمان گذشته بگیم یک روزی بیایم به این حالتهای که الان دست من کجای میزه، پای شما کجاست، هر کدوم اینا احتمالی صفر.
خب با این حساب میبینیم که باز داریم میرسیم به مرزهای فلسفه، انگار که تکامل هم از اون نقاط، از اون محلهای مرزی علم و فلسفه است. ما در اپیزود بعدی درباره ارتباط تکامل و فلسفه صحبت خواهیم کرد و درباره حوزه‌هایی مثل زیبایی شناسی تکاملی، اخلاق تکاملی و حتی روانشناسی سیاسی تکاملی حرف می‌زنیم و دوباره میزبان دکتر صمدی عزیز خواهیم بود تا به ما بگند که تکامل چه اثری بر فلسفه و نحوه اندیشیدن ما درباره جهان گذاشته. متشکرم که مهمان ما بودید.
خیلی ممنونم.